أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به مناسبت اشکال جریان استصحاب در صورت رابعه از اقسام مجهول التاریخ، از صور مجهول التاریخ، بس واقع شده در مواردی که به عنوان شبهه مستاویه دلیل استصحاب مطرح شده و ادعا شده که اون موارد، در اون موارد استصحاب جاری نمی شود چون شبهه مستاویه دلیل استصحاب است، به جهت اینکه اتصال زمان شک به زمان یقین احراز نمیشه یا احتمال نقض یقین سابق، یقین اول، احتمال نقضش به یقین به خلاف حالت سابقه داده میشه. و این موارد، مورد اول جایی بود که مثل این بود که شخص در اول صبح وضوع داشت، یقین به وضوع داشت، در ظهر شک میکند آیا وضوعش از صبح تا ظهر ادامه داره یا اینکه محدث شده. خب در جایی که احتمال بدهد در اثنا، در این فتره بین صبح و ظهر حدثی از او صادر شده، اینجا احتمال نقض یقین به وضوع به یقین به حدث در اثنا داده میشه. در جایی را که حدث اختیاری باشه، شخص ان التفات مثل رفته باشه دستشویی، و همینطور در عکسش دیگه، در عکسش هم دیگه به همین صورت که شخص محدث بوده نمیدانه که وضوع گرفته یا وضوع نگرفته و احتمال وضوع گرفتن در این وسط را میده. خب این مورد اول بود. مورد دومی که در بیان شده در کلام مرحوم نائینی بوده، برای به عنوان این که اینجا حقیقتاً شبهه مستاقیه دلیل استصحاب است، مواردی است که ما علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه در احد الحادثین داریم، ولی این علم اجمالی مسبوق به علم تفصیلی به ارتفاع احد الحادثین هست. در همون مثال نجاست، حالت اول یقین به نجاست کلل اناعین هست، بعد ما علم تفصیلی پیدا کردیم به نجاست یکی از این دو انا، که یا این علم تفصیلی از جهت اینه که این انا نجس را ما به تمام خصوصیاتش شناختیم و علم به او پیدا کردیم، انا خاصی که طرف راست هست، انا زید هست مثلا به تمام خصوصیات، علم تفصیلی به طهارت او پیدا کردیم، بعدن اشتباه ها این اناء معلوم و طهاره بعد نجاسه، معلوم و طهاره بعد نجاسه مشتبه شده با اناء دیگر، یا اینکه نه، اون علم تفصیلی که ما پیدا کردیم به نجاست، علم تفصیلی طهارت، علم تفصیلی به طهارت یکی از این دو انا بود به عنوان کلی، مثل اینکه عنوان انا شرقی، مثالی که در کلام مرحوم نائینی اومده، مثلا یکی از این دو انا که در طرف شرق بود زیر سقف نبود، بارون به اون خورده، به این عنوان ما به خصوصیات نرفتیم نگاه بکنیم کدوم یکی از این دو انا هست، ولی میدانیم یکی از این دو انا بوده. بعدن هم شخصی اومد این دو انا رو با هم جاشون، اینا بالاخره یه تغییری در مکان اینا داده، اون دوتا رو از اونجا گرفته برده جای دیگه، مشتبه شده کدوم یک از اینا زیر سقف بوده که به نجاستش باقی باشه، کدوم یک در این مورد که معلوم به تفصیل بود شده است در یک زمانی ثم مشتبه. اینجا هم مرحوم نائینی فرمودن که این از موارد شبهه مصداقیه، دلیل لا تنقض هست. منتها این فرمایش را مرحوم در توضیح این مسئله، مرحوم نائینی هم در اجود و هم در فوائد فرمودن که مواردی که ما علم اجمالی داریم به ارتفاع حالت سابقه سه صورت داره. صورت اول اینه که معلوم بالاجمال هیچ تعیین نسبت به او وجود ندارد، نه عنوانن و نه بالممیزات، که در این صورت فرموده استذهاب جاری نمی شود به خاطر تعارض. توضیحش این بود که احراز دو تا احراز تعبدی برخلاف احراز وجدانی قابل تحقق نیست. صورت دوم جایی است که معلوم بالاجمال قبل از این اشتباه بله معلوم بوده از تفصیلا به عنوان به ممیزات و تمام خصوصیات، این شو فرموده صورت ثانیه. صورت ثالثه هم جایی بود که معلوم بالاجمال قبلا به تفصیل برای ما معلوم بود ولی به وسیله یک عنوانی، لا به تمام ممیزات و مشخصات. فرمودن در صورت ثانیه استصحاب جاری نمی شود به خاطر شبهه مصداقیه دلیل لا تنقض. در صورت ثالثه هم اقوا و صحیح اینه که همون حکم صورت ثانیه را داره، همون دلیل لا تنقض اینجا را نمیگیره. این فرمایش مرحوم این در مورد دوم بود. بعد در ادامه فرع دیگه ای را مرحوم نائینی مطرح فرموده که در حقیقت میشه مورد ثالث دیگه، چون با مثال نجاست عناین و علم اجمالی فرق داره، در حقیقت میشه مورد ثالث از مواردی که شبهه مصداقیه دلیل لا تنقضه. مورد ثالث اینه که خونی به لباس ما خورده، شک داریم که آیا این خون از بله این خون حیوانی است که ذبح کردیم او را، نمیدانیم خونی است که خارج شده از این حیوان حین ذبح، خود ازش تعبیر میکنن به دم مسفو، یا خونی است که متخلف در ذبیحه هست و خون متخلف در ذبیحه هرچند خوردن او حرام هست ولی نجس نیست. خب در اینجا در این مورد فرموده اینجا هم همون نکاتی که در علم اجمالی گفته شده در صورت ثانیه و ثالثه علم اجمالی گفته شده، این هم به همون نکات استصحاب در اینجا جاری نمی شود، استصحاب نجاست در این مورد جاری نمی شود بلکه محکوم به قاعده طهارت هست. در این خون اگه شک کردیم که خون نجس است یا خون نجس نیست، به استصحاب که جاری نشد حکم به طهارت دم می کنیم و در نتیجه شستن خون لازم نیست. این بله هم این را این دوران بین این را فرموده. از این قبیله در نجاست مثال دیگه هم باز اینجا مثل همین فرموده، نظیر همین مورد هست جایی را که بله در مثلا خونی پشه اومده از خون بدن ما خورده، خب ما در اینجا بعد یه خونی به لباس ما اصابت کرده، نمیدونیم این خونی که به لباس ما اصابت کرده خونیست که منتقل شده است به باطن پشه و به خاطر انتقال به پشه پاک شده، یا منتقل خونیست که از جای دیگه خون بدن ما هست قبل از انتقال به بدن پشه، خون خود بدن ما هست قبل از انتقال به جزء بدن پشه نشده. اینجا هم فرموده از این قبیله. این در این دو مورد سوم هم فرموده تمسک به دلیل استصحاب در اینجا برای اثبات نجاست از باب تمسک به دلیل در شبهه مساویه دلیله. چطور؟ فرموده به همون کیفیتی که در علم اجمالی گفته شده که دو تا صورت ما تصویر کردیم، اینجا هم دو صورت تصویر میشه و همون مشکله احتمال نقض یقین سابق به یقین به خلاف اینجا هم وجود داره. به توضیحش اینه که فرمودن در اینجا شما بخواهید در این دم مصفوع، مثلا اول در دمی که از ذبیحه خارج شده در او بخواهید استصحاب بکنید، اولا اجرای استصحاب مبتنی بر این مبنا هست که این فتوای فقهی هست که شما قائل به نجاست کل دم حتی در باطن باشید. دم مطلقا نجس است چه در ظاهر باشه چه در باطن. اون کسی که میخواد استصحاب بکنه میگه اینجور میگه این دمی که الان به لباس من خورده، نمیدانم دم مصفو هست یا دم متخلف در ذبیحه است، این دم قبلا نجس بود، اون وقتی که در باطن ذبیحه بود نجس بود، نمیدانم که آیا این دم دم متخلف دمی است که خارج شده از ذبیحه حین ذبح دم مصفو هست که به نجاستش باقی باشه، یا این دم دمی است که در باطن حیوان بوده و باقی مونده مثاق دم متخلف در ذبیحه هست و این تخلف دم در ذبیحه موجب حکم به طهارت اون میشه. پس حالت سابقه نجاست هست، شک داریم که از این حالت خارج شده و پاک شده به خاطر تخلف در ذبیحه، یا این خون این حالت نجاستش باقی هست چون خارج شده بود حین ذبح، اون خون مصداق دم مصفو شده و طبعا نجاستش باقیه. خب در اینجا اون کسی که میخواد استصحاب بکنه این باید به این کیفیت استصحاب بکنه. مرحوم نائینی فرموده اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه اون وقتی که حیوان را شما ذبح کردید در حین ذبح حیوان، این دم این حیوان دو قسم شده، یک قسمی که در بدن حیوان باقی میماند متخلف هست، یک قسمش هم دمی است که خارج شده. حین ذبح دو قسم برای این دم پیدا شده، نسبت به اون قسم باقی در بدن حیوان که ازش تعبیر به متخلف می کنیم علم به طهارت او داریم، نسبت به دم دوم قسم دوم که خارج شده از بدن این نجسه. ولو هر دوتا قبلا نجس بود هر دو قسم، ولی این ذبح موجب به خروج دم موجب پیدا شدن دو قسم برای خون شده. خب در اینجا حین خروج ولو هر دو نجس بود، ولی حین خروج دم از باطن ما علم به طهارت یک قسم از دم داشتیم، علم به نجاست قسم دیگر. خب وقتی که علم به طهارت این دم داشتیم، بعدن یه خونی به لباس من خورده که احتمال میدهم از اون قسم طاهر باشد، قسم طاهر یا قسمی که متخلف هست و طاهر هست یقینا، یا از قسمی باشد که نجس هست یقینا. خب اینجا این مورد میشه مثل جایی را که در معلوم بالاجمال علم اجمالی به طهارت اناء، بله علم اجمالی به طهارت احد الاناءین تفصیلا پیدا کردید، اما به عنوان او بالممیزات علایالن، یا حکم یا از قبیل صورت ثانیه هست یا از قبیل صورت ثالثه هست. در فواید اینو توضیح داده که چطور میشه این از قبیل، یعنی به چه تقریب از قبیل صورت ثالثه هست، به چه تقریب از قبیل صورت ثانیه هست. فرموده اشتباه دم متخلص به دم مصفوب به دو وجه تصویر میشه. وجه اول اینه که این دم متخلص متمیز بوده، ممتاز بوده به تمام خصوصیاتش، از دم مصفو بعدن اشتباه پیدا شده و ما تردید کردیم این دم خاص که اصاب صوبنا این از اون دم مصفو هست یا از دم متخلفه. اگه اینو اشتباه رو اینجوری فرض کنی، این میشه از قبیل قسم ثانی، قسم صورت ثانیه‌ای که در معلوم بالاجمال بود که اینجا احد القسمین حکمش معلوم هست به تمام خصوصیات موضوع. صورت دوم و وجه دوم اشتباه اینه که نه، دم متخلف در زویه با خصوصیات و ممیزات برای ما مشخص نبوده، بلکه فقط به همین عنوان اینکه متخلف در زبیه هست به همین عنوان ما علم به طهارت او پیدا کردیم، اما خارجا ندیدیم که بیرون نیومده بود که معلوم بشه اون دم مصفو یه گوشه باشه، دم متخلف بعد از زب بعد از شستن از بدنش خارج شده یه گوشه دیگه باشه، بعد اینا با هم اشتباه شده باشه، اینجوری نیست. از همون وقتی که زب کردیم ما علم به طهارت دم متخلف داریم، علم به نجاست دم مصفو هم داریم. بعدن اشتباه شده، بعدن یه خونی به لباس ما اصابت کرده که احتمال فرض جایی هم باید فرض بکنیم که هر دو تا خون بعدن خارج شده و به اطراف پاشیده. نمیدانم اون خونی که به لباس من خورده از اون دم متخلف هست یا از اون دم مصفو است. اگه به این صورت تصویر بکنیم، این میشه صورت ثالثه اون عناین مشتبه که ما علم تفصیلی به طهارت یک رز پیدا کردیم، ولی به عنوانهی به عنوان کلیش، لا به خصوصیات و ممیزات و مشخصات. خب علایالن ایشون فرموده که در اینجا اگر این دم اصابت کننده به صوب شما مردد باشه بین دم مصفو و دم متخلف، استصحاب جاری نمیشه، چون در اینجا این حالت قبلی این اجمال و اشتباه، حالت قبلی این اجمال و اشتباه حالت علم تفصیلیه در قسمینه. چون حالت تفصیلی علم در قسمینه، شما بخواهید به لحاظ هر یک از این، در همون مثال انام اینجور فرمود، چون یکی از این دوتا معلوم به تفصیل است، شما دست روی هر انا بگذارید، احتمال میدید که این مصداق همونی باشد که قبلا علم تفصیلی به طهارت او داشتید. روی این حساب احتمال این که این در این در اون انایی که اول دست گذاشتید روی او، احتمال این که اینجا از موارد نقض یقین سابق به یقین برخلاف باشه وجود داره. در مثال دم مصفو، تردید بین دم مصفو و دم متقلب در زبیه اینه. اون مثال دیگه، مثال خونی که به لباس ما دیده میشه، در لباس ما دیده میشه، احتمال میدیم که این خون بعد از انتقال به باطن پشه بعد از او از بدن پشه خارج شده دوباره به لباس ما خورده یا قبل از اینکه به باطن پشه بخوره، این از اون قبیله. اینجا هم همینه که به خاطر اینکه در اینجا دو قسم شده از خون، خونی که از بدن ما خارج شده دو قسمه، یک قسمش خونی است که منتقل به بدن پشه شده و به خاطر انتقال پاک شده، یک قسم دیگه هم منتقل نشده. هر کدوم از این دوتا حکمش معلوم هست تفصیلا. خب وقتی معلوم بوده تفصیلا، بعد شما در لباستون خون دیدید، احتمال میدید از اون دم مسفو، از اون دم منتقل به بدن پشه باشه، احتمال میدید از دم قبل از انتقال به پشه باشه، میشه از موارد نقض یقین، از موارد احتمال انفصال زمان شک از زمان یقین، یا از به تقریب دیگر از موارد احتمال نقض یقین سابق به یقین به خلاف، استثاب در این موارد جاری نمیشه. این فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت. اینا رو فرموده این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه، یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه که مرحوم آخوند به عنوان اشکال مطرح کرده، اینجاها جای تطبیق اون اشکاله، نه صورت رابعه مشهول تاریخ، اونجا جای این نبود. این فرمایش مرحوم نائینی. خب اشکال و مناقشه‌ای که در این قسمت نسبت به فرمایش نائینی میشه، هم در مثال علم اجمالی و هم مورد دوم که علم اجمالی بود و هم در مورد سوم که تردید دم بین کونهی دم مصفو و دم متخلف، یا تردید دم بین اینکه جزء بدن پشه شده که با انتقال پاک بشه یا جزء بدن پشه نشده، جوابی که از این اشکال مرحوم نائینی، از شبهه مرحوم نائینی داده میشه، در کلمات مرحوم های خویی فرمودن این اشکال به مرحوم نائینی، به این جواب از این فرمایش مرحوم نائینی هست، عبارت از اینه که گفته میشه اونی که ما در جریان استصحاب احتیاج داریم، اینی که زمانی را که استصحاب میکنیم میخواهیم حکم را برای اون زمان اثبات بکنیم که زمان شکه، در زمان اجرای استصحاب ما یقین به حدوث امری در یک زمان داشته باشیم و احتمال بقای اون امر متیقن تا زمان شک را بدیم. از زمان یقین تا زمان شک این احتمال بقا داده بشه. خب اینجا در هم در مورد علم اجمالی که عین مشتبه این باشه و هم در تردید، این خصوصیت وجود داره، این شرط جریان استصحاب وجود داره که ما اشاره میکنیم میگیم که در همین دم مثلا، یا در همون مثال عین مشتبه میگیم که این عنا قبلا نجس بود اون زمانی که قبل از آمدن باران بود، یا در مثال دم مصفو اون زمانی که هنوز ذب محقق نشده بود. خب این دم نجس بود در یک زمانی، این عنا نجس بود در یک زمانی، احتمال میدیم که باقی باشد اون نجاست تا زمان شک، احتمال بقای او رو میدیم. خب یقین به حدوث در یک زمان و احتمال بقای حادث از اون زمان تا زمان شک، احتمال اون رو میدیم. خب همین مقدار کافی در جریان استصحاب است. بله، ما اینکه احتمال بقای نجاست را در عناین از زمان اول تا الان رو میدیم، منشأ شک ما اینه که به عنای اول که دست روی عنای اول میذاریم احتمال در او یقین به نجاست در زمان اول و شک در بقای نجاست در زمان دوم هست. خب اینجا این ارکان وجود داره، ولی ما احتمال بقا رو میدیم چون احتمال میدیم که انای اول اون انایی نباشد که مطر روی اون اومده. اگر اون انای اولی که دست روی او گذاشتیم انایی باشد که مطر روی او افتاده، خب این طهارت نداره، طهارت داره، نجاستش باقی نیست. ولی اگر این اون انایی نباشد که مطر بر او رسیده، این به نجاستش باقیه. این که این انا اناییست که مطر بر او جاری شده یا مطر بر او جاری نشده، این در این تردید داریم، ولی این تردید باعث میشه که برای ما رکن استصحاب که شک در بقا هست را ایجاد بکنه. اونی که ما در جریان استصحاب احتیاج داریم اینه که شک در بقا داشته باشیم. شک در بقا به هر سببی که محقق بشه ارکان جزء ارکان استصحاب با تمامیت او استصحاب جاری میشه، موضوع استصحاب جاری میشه. این روی این حساب ولو ما احتمال میدیم به عنای اول که دست میذاریم، همونجور که مرحوم ناینی فرموده، فرمایش مرحوم ناینی این بود که به عنای اول که دست میذاری، به هر کدوم از این عناین، همون عنای اول که به او دست میذاری، احتمال میدی که این همون عنایی باشه که قبلا مطر بهش وارد شده، این احتمال رو میدی. مرحوم خوری فرموده بله این احتمال رو میدیم که او باشه، ولی این که احتمال میدیم این انایی که دست روی او گذاشتیم همون انایی باشه که مطر بر او واقع شده و احتمال میدیم غیر از او باشه، این احتمال که ویدانن وجود داره تأثیر در جریان استصحاب نداره، این برای ما شک در بقا درست کرده. این عبارتون این در حقیقت این تردید یا عبارتون اخرای شک در بقا هست یا سبب شک در بقا هست. ما اون چرا که احتیاج داریم وجود شک در بقا هست، همین مقدار که شک در بقا وجود داشته باشه کافیه برای اینکه استصحاب جاری بشه. روی نصاب هم در مثال عناین مشتبه فی حد نفسی استصحاب جاری میشه و تعارضی هم در مثال در عناین مشتبهین در که مسبوق به نجاست هستن، تعارضی بین دو تا استصحاب نیست. بله با اون فرمایش مرحوم ناینی که دو تا احراز تعبدی برخلاف احراز وجدانی باشه، این قسمت که تمام این فرمایش تمام نیست و از جهت احتمال نقض یقین به یقین یا شبهه احتمال انفصال زمان یقین به زمان شک به زمان یقین، از این جهت هم مشکل ایجاد نمیشه. اون فرمایشی که مرحوم صاحب عروه در اون مسئله دو فرموده که در جمیع صور این علم اجمالی به طهارت عدل عناین استصحاب نجاست جاری میشه، فرمایش مرحوم سید تمامه، به اشکال مرحوم ناینی وارد نمیشه. در مثال دم متخلف در ذبیحه هم به همین صورت استصحاب جاری میشه، منتها در مثال دم متخلف در ذبیحه به دو نحو ما میتوانیم استصحاب جاری بکنیم، هم در ناحیه حکم میتوانیم استصحاب جاری بکنیم، استصحاب نجاست، میگیم این دم قبلا نجس بود، حال کونهی فی باطن الحیوان قبل از ذبح، قبل عملیه ذبح این نجس بود، بعد از اون شک داریم که آیا نجس به نجاستش باقی هست یا باقی نیست. ارکان استصحاب نجاست تمامه، ولی در این مورد یه استصحاب موضوعی هم قابل جریانه، چون بله اونی که موضوع فرمودن اونی که موجب طهارت میشه، بله بقای دم در بله بقای دم در باطن حیوان در ذبیحه و عدم خروج اونه، اگر دم خارج بشه این که دم مسبوع بهش میگن اون نجاست ادامه داره، ولی اگه دم باقی باشه و خارج نشه، این موجب طاهر بودن دم میشه. ما در اینجا شک داریم که آیا این دمی که به صوب من اصابت کرده، این دم اون دمی بود که حین الذبح، اون وقتی که سر حیوان رو بریدیم، در اون وقت خارج شده بود که دم مصفو باشه یا خارج نشده بود؟ استصحاب میگه خارج نشده. استصحاب موضوعی میگوید این دم قبل عملیه ذبح که در بدن حیوان بود، حین عملیه ذبح بالعملیه، اون 5 دقیقه، اون 2 دقیقه‌ای که خون خارج میشه به صورت متعارف، این دم قبلا در بدن حیوان بود. استصحاب میگه در اون 2 دقیقه خارج نشده بود. با استصحاب موضوعی عدم خروج دم، در حقیقت موضوع طهارت دم ثابت میشه. ولی اگر استصحاب موضوعی نبود، استصحاب حکمی اقتضای بقای نجاست رو میکرد. ولی چون استصحاب موضوعی وجود داره و با وجود استصحاب موضوعی نوبت به استصحاب حکمی نمیرسه، طبعا اینجا در اینجا حکم به طهارت این دم میشود، لا لقاعده طهارت فقط، بلکه به خاطر استصحاب موضوعی عدم خروج دم. فرموده اینجا اشکال در جریان استصحاب نیست، نه به لحاظ استصحاب حکمی نه به لحاظ استصحاب موضوعی. منتها این مطلبی که اخیر فرمودن که با استصحاب عدم خروج دم ما جلوی جریان استصحاب حکمی رو میگیریم، این مبتنی بر اینه که اونی که موضوع برای طهارت دم هست، بله، این دم غیر خارج باشه. ولی اگر اونجا که در ادله به عنوان موضوع طهارت هست دم متخلف در ذبیحه باشه، استصحاب عدم خروج دم اثبات نمی کنه این که این دم متخلف در ذبیحه هست، میشه اصل مثبت، چون عنوان تقییدیه. این که پناه ببریم به استصحاب موضوعی برای تقدیم بر استصحاب حکمی، متوقف بر اینه که موضوع عدم خروج باشه. ولی اگه مستفاد از ادله دم متخلف باشد یا دم باقی در بدن حیوان باشه، این عنوان یعنی تقییدی درش عقد شده باشه، استصحاب فایده‌ای نداره. خب تا اینجا بحث در 4 صورت از صور مجهوله تاریخ، بحث به اونچه که مرحوم آخون به ترتیبی که مرحوم آخون در کفایه فرموده بودن تمام شد. نتیجه بحث این شده بود که در بله صورت‌های در هر یک از این 4 صورت فی حد نفسی، بله، استصحاب قابل جریان هست، فی الجمله استصحاب جاری میشه. منتها اگر مقصود از اجرای استصحاب این باشه که عنوان تقییدی را اثبات بکنید، استصحاب مثبت تغییر نیست. ولی اگر مقصود از اجرای استصحاب، اجرای استصحاب به احد و نحوین، در احد و طرفین، اما فی طرف الوجود او فی طرف العدم، استصحاب در این بله در هر 4 صورت جاری میشه. چه در صورت اول که وجود خاص مثل تقدم و عدم تقدم، مثل تقدم و تأخر اخذ شده، استصحاب در نایه عدم جاری میشه. چه در صورت دوم که وجود به نحو خاص عقص شده، وجود به مفاد کانه ناقصه، وجود به نحو خاص به معنای اتصاف، وجود متصف به وقوعش در زمان آخر به حیثیت از حیثیات تقلیدی عقص شده که مفاد کانه ناقصه باشه، استصحاب در این قسم هم جاری هست، منتها در نایه عدم. در صورت ثالثه هم که موضوع حکم عدم احدهما، اتصاف به عدم عقد شده، مفاد لیسه ناقصه که اتصافه به عدم عقل شده، اینجا هم که ازش تعبیر به قضیه معدوله می کنن، استصحاب ولو این اتصاف را اثبات نمی کنه ولی در ناحیه عدم اتصاف و عدم تحقق این مجموع استصحاب جاری میشه. در صورت چهارم هم که عدم احدهما به مفاد لیسه تامه در زمان حادث آخر موضوع اثر شد، استصحاب جاری می شود ولو مجهوله تاریخ باشند، استصحاب جاری می شود. خب این چهار صورت در مجهوله تاریخ، مرحوم آخوند فرموده بودند به همین نحوی که در مجهوله تاریخ ما چهار صورت درست کردیم، در جایی را که احد و ما معلوم و تاریخ ولو آخر مجهول و تاریخ باشه، به همین صورت در اونجا اینم تصویر داره. این چهار صورت در قسمت احد و ما معلوم و تاریخ ولی آخر مجهول و تاریخ تصویر داره و از نظر جاری شدن استصحاب در انهای مختلف فرموده که در اینجا هم به همین صورت مش میشه، در جایی را که احد و ما بله در جایی را که احد و ما معلوم و تاریخ ولی آخر مجهول و تاریخ باشه، نسبت به اون قسمت معلوم و تاریخ که استصحاب جاری نمیشه ولی در قسمت مجهول تاریخ در همین مثال که موت والد به اسلام ولد باشه، اگه فرض کردیم که اسلام ولد معلوم و تاریخ هست، موت والد مجهول و تاریخه، موت اسلام ولد معلومه در روز جمعه هست، نمیدانیم که موت والد بله موت والد قبل از روز جمعه بود که ارث نبرد یا موت والد بعد از روز جمعه بود که ارث ببرد. خب اینجا در قسمت مجهول تاریخ که نمیدانیم در چه زمانی اتفاق افتاد، اشاره میکنیم به زمان قبلی که علم داشتیم به عدم تحقق کلل حادثه، این که روز چهارشنبه بود، روز چهارشنبه هر دوتا منتفی بود، این عدم موت اون وقت یقینی بود، نمیدانیم عدم ادامه داره تا عدم موت تا روز جمعه ادامه داره، یعنی حیات والد تا روز جمعه ادامه دارد که ارث ببرد، یا اینکه بله موت قبل از او محقق شده که ارث نبرد. خب اینجا استصحاب را در ناحیه مجهول تاریخ جاری میکنیم. اگر بله استصحاب را جاری میکنیم، اگر موضوع اثر عنوان تقدم باشد، استصحاب عدمی در تقدم جاری میشه. اگه موضوع اثر کونه متقدمن مفاد کانه ناقصه باشد، این استصحاب وجودی حالت یقین مورد یقین یقین سابق نیست، جاری نمیشه، ولی استصحاب عدمی جاری میشود در جایی را که مفاد قضیه معدوله باشه. به همین صورت صورت رابعه از احد و ما معلوم و تاریخ ولی آخر مجهول و تاریخ که همین جایی باشه که عدم احد و ما به مفاد لیسه ناقصه باشد، فرموده اینجا در این صورت رابعه در اینجا استصحاب جاری می شود، در جایی را که عدم احد و ما به مفاد لیسه ناقص لیسه تامه در زمان حادث آخر اخشده جاری میشه. چه فرقی بین صورت رابعه در مجهوله تاریخ که مرحوم آخون فرموده استصحاب اونجا جاری نمیشه با اون تقریبی که داشتن، ولی در اینجا در صورت رابعه از جایی که احد و ما معلوم تاریخ ولی آخر مجهوله تاریخ باشه فرموده جاری میشه؟ حاصل فرمایش مرحوم آخوند در اینجا اینه که این اتصال زمان شک به زمان یقین اینجا محرز هست، ولی اونجا محرز نبود استحصاب جاری نمیشد. اون اشکالی که ما اونجا داشتیم اون اشکال اینجا نمیاد. در قسمت مجهول تاریخ استحصاب مبتلا به اشکال احتمال انفصال نیست.